أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تذنیبان. من قبل از که تذنیبان هم بگم، یه جمله از آخر بحث دیروز هم باقی موند و اون اینه که گفتیم اگر اصول عملیه داشتیم و عمل کردیم به اصول عملیه و بعد برخورد کردیم به حکم واقعی، اون عملی که طبق اصل عملی انجام دادیم مجزیه. دلیلش هم این بود که خود اهل بیت علیهم السلام تو گفتارشون وقتی اومدن اصل عملی رو به ما یاد دادن، مثلا استصحاب، قاعده طهارت و قاعده حلیت، وقتی اومدن این اصول عملی رو یاد ما دادن، در واقع دارن یعنی اصول عملی حاکم است بر اون ادله اولی، اینو دارن به ما میگه. مثلا ادله اولی میگه که لا صلات الا به طهوره، نماز حتما باید با طهارت باشه. ما خیال میکنیم که حتما باید بدن لباس پاک باشه و در صورت شک فایده نداره، تو صورت یقین به نجاست هم فایده نداره. ظاهر حدیث اینه، میگه به طهور یعنی مع طهور صلات محقق میشه. رضا از سه مورد یه موردش درسته، اونجایی که میدانیم طهور است لباس و بدن ما، اونجایی که میدانیم نجس است نه، اونجایی که شک داریم نه، این ظاهر حدیث. اما الان میگیم اصول عملیه حاکمه. اصول عملیه خود اهل بیت علیهم السلام خودشون گفتن کل شیء طاهر حتی تعلم، قایتش هم گفتن، گفتن فقط اون قسم سوم که یقین داری به نجاست نه، اما همه چی بگو پاک، تا میگه همه چی یعنی اون شکا همش طاهره. نتیجه اینه که موضوع صلات که طهارت است، حالا یا شرطشه یا شکشه اینه کار نداریم. تو نماز وقتی میگه طهارت میخوای، این اعم است از طهارت مشکوک و طهارت واقعی. اصلا معنای اصل عملی همینه، میشه حاکم ولی معنای دیگه نداره. که اگه بخوایم این معنا رو نکنیم و بگم هر چه یقین داری پاک است پاک است، اون که دیگه اصل عملی نیست که. اصل عملی مشکوکاتو داره اضافه میکنه، یه هر چه شک داری تو دنیا دور و برت نمیدونی پاک این انجش بگو پاک. پس همین حدیث حاکم میشه بر لا صلات الا به طهور. کجاش حاکم میشه؟ اون قسمت مشکوکاتش. حالا من طبق اصل عملی بدنم رو پاک دارست و ایستادم نماز، بعد فهمدم نجسه، نماز مجزیه. خب اینا رو گفتیم. اون یه خط که دیروزمون اینه که ادله نجاست رو چکارش میکنید؟ عدل این نجاست مال قبل از شک یا بعد از شک؟ جواب اینه، یعنی تو من شک ندارم، اگه قبلش یقین دارم بدن من نجسه، عدل این نجاست اونم یه بگو نجسه. یا بعد از شک، فرض کنید فردا یقین دارم که بدنم نجسه، بازم بگو نجسه. اما در حین شک عدل این نجاست محکومه. حاکم چیه؟ اون اصل عملی است که میگه لا تنقض الیقینه به شک. وقتی قبلا بدنت پاک بوده و الان شک داری، نقض الیقین به شک نکن، تو این شک هم بگو من طاهرم. خب برای چی اینو میگه؟ برای اینکه شما با این وایش نماز خونم، فایده عملش همینه دیگه. لذا در حین شک ادله عملی، اصل عملی این حاکمه بر ادله نجاست. ادله نجاست کجاست ورودش؟ مال اونجاست که یا قبل از شک یا بعد از شک، هر جا یقین داری به نجاست، اما یقین داری خیلی خوب بگو دیگه نجس، من دارم میبینم مدفوع رو خون رو دارم میبینم، خب بیا نجس. اما اینو رهاش کنید این دیدن رو، اونجا که من شک دارم الان فرض کنید بدن خودم لباسم شک دارم پاکی نه، اینجا اصول عملی حاکمه. خب دو تا بحث اینجا داریم، تذنیب یعنی دنباله بحث قبلی، دو تا بحث کوتاه هر دوش هم خیلی مفیده. اولیش مال تبدل قطعه، اگر من ابتداعا قطع داشتم و بعد قطع به خلاف پیدا کردم، یا ابتداعا قطع نبود اما بعد تبدل به قطع شد، یعنی ابتداعا من شک داشتم وضو دارم یا نه، با استصحاب گفتم که وضو دارم باشم نماز خوندم، تا اینجا نماز درسته، سالها دارم عمل میکنم به این حدیث، اما تو این سالها یه موردش یه وقت بعد از نماز یقین پیدا کنم که وضو نداشته، اینو چی بگیم؟ اینو میگن تبدل حکم به قلب، اونجا که من یقین پیدا میکنم وضو نداشته ام و قبلش با استصحاب رفتم دارم، خب قبلش درست بود، فایدهش هم اینه که من تا آخر عمرم همه نمازم درسته، نگید چه فایده، اون فایدهش دائمیه. این یکیست که یه استثناست، گاهی تو تمام عمر یه بار اتفاق میفته که بعد از استصحاب انسان نماز خون اما بعد یادش اومد که قطعا وضوع نداشته است. خیلی خوب، اینجا قطعا اینجا ما میگیم نماز باطل مجزی نیست. چرا؟ آخوندی ها صحبت نمی کنن، اما ما تو اصول میگیم قطع یا منجز است یا معذر. این منجزیت و معذریت معنیش چیه؟ اینه که اگر قطع مصیبه به واقع باشه منجز تکلیف، و اگر قطع استثناءً خطا باشه، ما تو 100 تا قطع یک شن داریم خطا است، 99 تاش درسته اما اون یک شن میخوام بگیم حکمش چیه. اینا دارم تو حالت دوم میگم ما که یقین دارم وضوع نداشتم، این یقین دارم وضوع ندارم یقین من 100%، این 100% آیا مطابق با واقعه یا نه، آیا در واقع من همینه یه وضو نداشته، خب 99% میگیم قطع ما مطابق با واقعه، 1% هم میگم نه، میگم تو اون 99% منجزیته، تو اون 1% هم معذریت. معناش اینه که روز قیامت از من عمل مطابق با قطع رو میخوان، کار ندارن که این قطع مطابق واقع باشه یا نباشه، دائما از من قطع اون، یعنی تو که یقین داشتی وضو نداشتی چرا تکرار نکردی، باید عمل شما مطابق قطعتون باشه. قطع برای هر کسی مبارک است، برای خودش چه از اون 99% باشه که مطابق با واقع است منجز تکلیف میشه و تکلیف رو تنجیز میکن، و چه از اون 1% باشه معذره، یعنی حالا فرض کنید شخص نمازشو خون یا نخون روز قیامت رو وقتی میگه من قطع داشتم، این قطع عذر میاره براش، بهش نمیگن چرا قطع پیدا کردی، ایراد که بهش نمیگرده، اما ایراد اینه که چرا مخالفت با قطعت کردی. حالا طرف میگه که خدایا من احتمال میدادم اون 1% که قطع من مطابق و واقع نباشه، یعنی احتمال کافی نیست، ولو احتمالم درست باشه بازم قطع معذره برای شماست، عذر میارد برات، شما به عمل به قطع میکردی و بعد بگید چون من قطع داشتم کار کرد. خب نتیجه اینه که بعد از اینکه من عمل کردم و نمازم رو با استصحاب طهارت خوندم اما بعد یقین پیدا کردم به اینکه وضو نداشتم، قطع به عدم طهارت نه ابتداییش و نه استمراریش دیگه مفید برای منه و نمیتونم مخالفت بکنم. ابتداییش یعنی همون لحظه که گردیم دیگر، استمرارش هم یعنی تا روز قیامه. همطور این قطع برای من مبارکه، اندل اصابه منجز، اندل خطا معذر. مگر اینکه ما یه چیزی بگیم، اینا آخوند در این جهت میگن که بدون این ما آخوند حواسشون به همه جایی بحث جمع، یه استثناء هم میزنن، میگن مگر اینکه عملی که قبل از قطع انجام داده باشه بگوییم دارای یک مصلحت شده. هایی کسی این رو بگه، اسم تسلیب رو نمیارن آخونده، اما شما حواستون به جمع باشه که این همون تسلیبه، که بگیم چون من با استصحاب رفتم جلو ولو وضو نداشتم، اما استصحاب گفت وضو داره، بگن این نماز بی وضو دارای همون مصلحت نماز با وضو، حتی بعد که یقین پیدا کردن وضو نداشتم. آخون میگن اگر بگوییم که اون نماز قبلی ما مشتمل بر یک مصلحتی بود، اگه اینو بگیم وقت میگه ما عمل مجزیست و مجالی برای اعاده نیست. خب دو مورد هم داره، یه موردش اینه که عمل فکر میکردم و بعد واقع برام کشف شد، مورد دوم اینه که طریق و قطع دارم و بعد فهمیدم این طریق غلطه. مثلا یه روایتی رو عمل میکردم فکر میکردم صحیح استنده طریق رو، نه مفاد روایت، مفاد روایت ظنیه اما سند قطعی استنده. قبلا هم میگفتن که ظنی و دلاله است اما قطعی استنده، میگفتن اینا با هم تنافی نداره که سند روایت قطعی باشه، راویش همه صحیح و سند، اما خود روایت که از امام نقل میکنه ظنی و دلاله است. حالا هم این رو عرض میکنیم، چه این که ما خود مفاد روایت قطعی باشد، یعنی من یقین پیدا کنم که وضو دارم وایسم نماز خوندم بعد یقین که وضو ندارم، و چه طریق به اون نماز قطعی باشه مثل اون استصحاب که من یقین دارم این روایت سندش درسته عملم میکردم بعد فهمدم که نه سند اشتباس رو نباید عمل میکردم. در هر دو صورت اول آخون میگن مجزی نیست در تبدل قطع، من به قطعم قطع دوم باید عمل بکنم، به خاطر که قطع گفتیم یا منجزه یا معذره. بعد استثناشون اینه که بگوییم مگر این که عمل گذشته ما چه مفاد روایت و چه طریق به او، اگر گفتیم مشتمل بر یک مصلحت است و در این صورت میگیم مجزیه. خب حالا که گفتیم مجزیه آیا معناش نیست که این قطع دوم کارایی نداره؟ قطع دوم که فهمدم بی وضو خوندن، آخون میگن نه اینه ولش کن، ما اینه که نمیگیم کارایی نداره، مقتضی نیست برای اعاده، نه اینه نمیگیم، بلکه میگیم اون عمل گذشته عمل بی وضو مشتمل بر یک مصلحته. خب این مشتمل بر یه مصلحت هم همیشه نیست، این نعم یه استدراکه، گاهیست، گاهی ممکنه یه کسی بگوید این رو، لذا تعبیر کفایی نیست مصلحت اتفاقیه، ممکنه یک اتفاق در یه موردی باشه که بگویی متعلق این روایت که نمازه یا طریق که خود روایته مشتمل بر یک مصلحت، ما اون مصلحت رو عمل کردیم و لذا تمام شد. مثال، دو تا مثال میزنم که اتفاقا دلیل داریم برای صحت عمل گذشته، یکی مثال جهر و اخفاته، یکی قصر اتمامه، این روایت هم داریم، البته توضیح داره جهل و اخفات توضیحش اینه که اگر کسی عمل میکرد تو جهل و اخفات به یا حالا طبق این بحثی که کردیم یا روایتی داشتیم و فکر که از سنده روایت درسته و یا نه اصلا کار به اینم نیست، خود نمازش ها یقین داشت درسته اما به عکس انجام میداد یا اصلا به گوشش نخورده بود. خلاصه اگر بعد قصد پیدا کرد به این که خلاف انجام داده، روایت که عمل گذشتش درسته، منطقه دقت کنید نه هر درستی، این در صورتیست که شخص به گوشش اصلا جهر و افاد نرسیده. اون که مراجع میگن اینه، اگه اصلا به گوشش نرسیده هیچی نیدونست، اولین بار شنیده، حالا این اولین بارم که شنید 20 سالش نماز خونده، میگه مثلا مسئله نشته بودم، هم تو مثلا نمازم گاهی بلند میخوندم گاهی آسی، میگن نمازای گذشتش درسته، که جهر رو به جای اخفات، اخفات رو به جای جهر، همه نمازای گذشتش صحیح. در قصر و اتمام اینطور نیست که بگیم قصر به جای اتمام، اتمام به جای قصر، بلکه فقط یه طرفشه. علت شم اینه کسی که اصلا به گوشش نخورده، چیزی به گوشش نخورده، قصر نخورده، نه اتمام، اتمام کمیشه نه چهاری کسی میخونه، به گوشش تا به حال نرسیده بود که تو مسافرت طبقی شرط نماز شکسته است. یه سال هم بودم تو نماز شد تو سفرم تمام میخوندم، بعد یه مرتبه برخورد کرد. لذا میگیم نمازایی که تمام خونده است به جای قصر، این نمازش درسته. اما حالا اگه به عکس بود و اون یه که جایی که باید تمام میخونده شکسته خونده، این معلوم میشه که به گوشش خورده که یه نماز دو رکعتی هست و از چهار رکعتی میخون دو رکعتی هم میخون، بعد هم این دو رکعتی اشتباه بوده و مثلا سفری که معصیته نباید دو رکعتی بخونه، باید چهار رکعتی خونده، اشتباه خونده، اینا باید قضاشو بخونه. پس یک مسئله رو برای مردم نرید بگید همه جا، لذا باید بگیم هر جا اصل مسئله رو کسی نشنیده است تو جهر و اخفات هر دوش به جای هم دیگه، اما در قصر اتمام فقط میگیم اتمام به جای قصر خونده، اینا میگن بی اشکال صاحب کفایت همین رو داره. خب نه نه، این که داریم میگیم فقط تو جهل نه، روایت خاص داریم، این همونه که آخون میگن که چون روایت هستا، حالا اینجا نمیگن اما مضمون کلامشون این تو برداشت میکنه، میخوان بگن که وقتی روایت میگن اعمال گذشته درسته، یعنی عمل گذشته ولو مطابق با امر واقعی نیست اما مشتمل بر یک مصلحته که اون مصلحته جبران میکنه مافات، ولی دیگه مصلحت نبود که دین نمیگفت. مثلا اینکه مصلحت اینه که شخص تو درد سر نیافته یا مثلا بخواد یه عمری نماز قضا بخواد، این خودش مصلحته و همین باعث شده که زن حائض نسبت به نماز اعاده نداره اون هفت روزی که تو ایام عادت، اما روزه را چرا؟ با اینکه نماز مهمتره، مهمتر از روزه است، نماز رو باید اعاده بکنه یا قضاشو مثلا بعد از حرف قضاشو بخونه. روایت میگه نه، چرا؟ یه مصلحتش اینه که اگه بخواد مرتب قضا بخونه نماز قضای زیادی به گردن اون میفته، در طول عمر رو بگم کوتاهی میکنه، بعد یه مرتبه میگه من نمیدونم چقدر قضا دارم، اما روز سالی یه باره، حالا هفت روزشو روزه نگه بر قضاشو میخونه. لذا یه مصلحت ها اینه، اینا رو ما باید بدونیم. دین اسلام شریعتون سهله، خیلی آسان گرفته، به خصوص راجع به نماز و روزه که ببینید نماز با اینکه مهمتره خدای متعال میگه نمیخواد قضاشو بخونه، اما روزه چون آسان بوده قضای او گفته باشه. و اما تذنیب دوم، تصنیب دوم ادامه همین بحثه و اون اینه که اگر ما گفتیم این عمل گذشته صحیح هست آیا تصویبه یا نه. خب ما داریم میگیم که مثلا نماز خوند حالا چند تا مثال زدیم دیگه، یکیش این بود که با استثناء نماز خونده، بعد یقین پیدا کرد که نمازش بی وضو بود. اما دو تا مثالی زدیم که اینا تو روایت هم اومده، جهر و اخفات و قصر اتمام. خب اینا مثالش هست، روایت هم میگه که بعد وقتی کشف خلاف شد نمیخواد قضا بکنه. خب نمیخواد قضا بکنه یعنی تسلیم؟ خب جواب اینه که نه، تسلیم نیست. تسلیم اینه که ما بگیم یک واقعه ای مثل جهر و اخفات خالی از حکم الهی است، خدای متعال هیچ حکمی ندارد و منتظر اینه که ببینید شما یا مجتهد مرجع تقلید نظرش به کجا میرسه. اینا میگن تسلیم. الان آخون چی گفتن؟ گفتن که بعد که میفهمد حکم را باید طبق همون واقع دیگه انجام بده نماز را. یعنی جهر و اخفات وقتی مسئلش رو فهمید باید طبق همون بره جلو. پس آخون قائل نیستن به تسلیم، واقعه حکم دارد، مکلف به این حکم دسترسی پیدا نکرده. خب وقتی که دسترسی پیدا نکرده، اینجا بعد که دسترسی پیدا کرد باید حکم واقع را انجام بده. خب در مقابل ما حالا تسلیم چیه؟ تسلیم رو اهل تسنن میدونی اینجا غالب تسلیم هم نیستن. اونایی که غالب تسلیم هستن دو تا نظریه دارن، یه نظریه مال اشعری هاست، یه نظریه مال معتزله. اهل تسنن تو اصولشان دو گروه بیشتر نیستن، اشعری و معتزله هم یه گروه سوم ندارن، نتونستن یه فرقه یه سومی درست بکنن. اما تو فقهشون چهار تا فرقه درست شد، هر کدوم از یه طرف کشوندن و یه سری احکامی رو گذاشتن. هست شود که تسلیمی که اونها معتقدن اینه، اشعری ها میگن که حکم اصلا در واقع وجود ندارد که مشترک بین عالم و جاهل باشه. در مورد ما که میگفتیم حکم هست در لوح محفوظ مشترک بین عالم و جاهله، بعد گفتیم که وقتی قطع پیدا میکنه به حکم واقع باید اعاده بکنه یا قضا بکنه، الا موردهای استثنایی که دو مورد مثال زدیم، اون دو مورد هم گفتیم مشترک بر مصلحت. ولا تسلیم ما قبول نداریم. پس لوح محفوظ حکم الهی هست، اون حکم هم مشترک بین همه هست. اون حکم هست اومده فقط به عالم نگفته که، به همه گفته وظیفتون اینه. منطقه جاهل دسترسی به حکم پیدا نکرده، بعد که دسترسی پیدا کرد میگیم اعمال گذشتش باطل، مگر بحثای گذشته حالا استثناءات که گفتیم، یک شب امروز گفتیم، مگر اینکه مشاوره مصلحت باشه. خب حالا اشعری ها چی میگن؟ اشعری ها اصلا میگن حکم در واقع نیست، اصلا خدای متعال مثلا برای جهر و اخفات، برای قصر اتمام مثلا حکم نداره، نگفته همون بخون، نگفته شکست، هیچی نگفت. مثلا حکمی خدا در این واقعه ندارد که مشترک بین عالم و جاهل باشه. و چیه؟ میگه هر کس اون مجتهد رسید به یه حکمی، خدای متعال طبق نظر او حکم انشاء میکنه، خدا صبر میکنه تا ببینیم بالاخره مجتهد نظرش به کجا میرسه. اگه نظرش رسید به اخفات، خدا آدم حکمه به اخفات. اگه نظرش رسید به جه، خدا آدم میرسید جه. پس نتیجه اینه لوح محفوظ خالی است. بعد میگیم همین لوح محفوظ تابع نظر مشاهدین است، بعد هم میگیم که پس اگه تابع است لوح محفوظ متعدد میشه احکامش به تعدد نظر مشاهدین. ممکنه سه تا مشاهد، پنج تا مشاهد، پنج تا نظر بده، لوح محفوظ هم شد پنج. معتزلی ها دیدن این حرف خیلی خنده داره که خدا صبر بکنه ببینه که اونا چی میگن. اونا یه قدم ها درست اومدن جلو، میگن لای محفوظ خدا حکم داره برای جهر فاس، حکم داره قصر اتمام هم همیتون. اما وقتی مسجد نظرش خلاف حکم خدا میشه، خدا نظرش رو بر میگردونه. اینا نظر اونها آخرش میشه تصویب داره. حالا بعد در آینده خواهیم گفت که ما چند رقم تصویب داریم، همه اینا تصویبه. اما معلومه که حرف اشعری ها اصلا و خالنه، که اونا میگن اصلا دعای محفوظ خالیست و خدا منتظره اینه که مسجد بالاخره از کنون بر میخوابه، از کنون بر پا میشه، از خواب از نظرش به کجا میرسه. بالاخره امروز ایسکیه، هر که رئیس شده یه نظری داد، خدا هم همونه تو لوح محفوظ مینویسه. اما معتزله میگوین خدا حکم داره، اما حکمش لا تبدیل لسنت الله نیست، بلکه اگه مسجد خلاف نظر حکم خدا بگه، خدا هم حکم خودش رو عوض میکنه. طبق نظر مسجد تبدل عنوان میکنن یا تبدل حکم میکنه. اما شیعه چی میگه؟ شیعه میگه خداوند در لوح محفوظ حکم ثابت داره، نظر مجتهد گاهی مصیب است گاهی مخطئ. گاهی مجتهد هم مصیبه، یعنی همون حرف لوح محفوظ رو پیدا میکنه، گاهی هم خطا میکنه. پس لوح محفوظ حکم هست، مجتهد خلاف اون داره حکم میکنه، اما وظیفه مردم عمل طبق نظر مجتهده. هر ندارن بگن تو صد تا فتوا پنج تاش ممکنه خلاف باشه، نه، این حرف عقلایی هم از حالا تعبدی نیست. عقلا اینه که میرن پیش دکترها، خب پیش متخصص میرن، صد تا مریض میرن پنج تاشون هم حالشون بدتر میشه. اما عقل انسان میگه دار هر صد تا باید از متخصص پیروی کنن، باید هم میگه، و حق ندارن هی بگن شاید ما جز اون پنج تا باشیم. اگه شاید بود پس که مراجعه نکن، مراجعه نکرد که حالا بدتر میشه، که عقل انسان بهترین راه همین میدونه. شاعر هم گفت از برد مجتهد. پس حرف عقلاییه. در کنارش روایت هم همین رو گفت، روایت ابن حنظله چی گفت؟ امام صادق علیه السلام فرمودن برید به ابن حنظله، گفتن هرچی او گفت حکم و حکمنه، در حالی که پنج تا استرساش قطعا اون مجتهد خلاف حکم امام رو میگه. حالا قصی که میگن متعارفش اینه، امامی رو میدونن که گاهی اشتباه میکنه، اما نه، در این حال میگن هر چی او گفت حکم و حکمه، من بهش ولایت دادم بر شما. به عوام چی گفتن امام؟ گفتن من دوست دارم امثال تو، نه فقط خودتو، یعنی هم تو و امثال تو که مشهد هستن، امثال شما بنشینن تو مسجد و فتوا بدن برای من، برید بنشینید فتوا بدید. خب امام نمیدونن که گاهی خطا میکنه، چرا میدونن؟ اما حرف عقلای عالمه که همین امروز هم متخصص وقتی خودروتون رو داره تعمیر میکنه، تو ست ها دارن خیلی 95ش رو درست تعمیر میکنه، 5ش هم خطا میکنه. اما این دلیلی میشه که افرادی خودروتشون ندارن که، بلکه میگوی از 100% تبعیت بکن. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. بحث بعدی ما مقدمه واجب دیگه شده. نشه.